به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده روزنه هستید. به روزنه خیلی خوش اومدید. مثل همیشه با بخش‌های مختلف در خدمت شما خواهیم بود. گفتگوهای علمی و کارشناسی با مسئولان و دست‌اندرکاران و متخصصین. امروز هم موضوعات مختلفی رو تقدیم شما خواهیم کرد. از تولید نخستین گاو میشه نژاد ممتاز به روش IVF براتون میگیم. با یک کارشناس حوزه حریق و آتش‌سوزی در رابطه با خطرات احتمالی گاز گرفتگی صحبت می‌کنیم. بهره برداری از ایستگاه لرزنگاری باندپهن در شهر ارومیه. پرسش و پاسخ خواهیم داشت در رابطه با پوست و مو که اگر شما هم هر سوالی داشتید میتونید با ما در ارتباط باشید. کنکور هم همیشه جذابیت‌های خودش رو داره در کنار اخبار علمی و پزشکی. ۳۰۱۰۵ پیامکی ماست www.radiogoftegu.ir و البته برنامه کاربردی ایران صدا که همیشه در اختیار شما هست. اما بریم سراغ یک خبر بسیار جالب. تولد نخستین گاو میشه نژاد ممتاز به روش IVF، دستاورد جدید محققان ایرانی. مدیر گروه پژوهش جنین شناسی و اندرولوژی پژوهشگاه ابن سینا در جهاد دانشگاهی گفتن از حدود 20 سال پیش این فعالیت در آزمایشگاه شروع شده و حالا به نتایج خوبی رسیدیم. این رو آقای دکتر ابوالفضل شیرازی گفتن که الان می‌خوایم باهاشون صحبت بکنیم. آقای دکتر شیرازی سلام، وقت شما بخیر. خوشحالیم که هم این خبر رو میبینیم و میشنویم و هم با شما گفتگو میکنیم. دکتر ابوالفضل شیرازی، مدیر گروه پژوهشی جنین شناسی و اندرولوژی پژوهشگاه ابن سینا، سلام، وقت شما بخیر.
منم خدمت جناب عالی و سایر همکاران سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. دکتر خب بفرمایید، چه اتفاق خوبیه این ماجرا؟
من خواهش میکنم، حقیقتش همونطور که شما اشاره کردید بهش، از حدود 20 و اندی سال پیش ابتدا در دانشگاه شهر کرد که فعالیت های از این دست رو با تاسیس پژوهشکده‌ای که فعالیت های از این دست داشت شروع کردیم. اولین برای IVF که در ایران به دنیا اومد و متعاقبا از 15 سال پیش که من همکاریم رو با پژوهشگاه ابن سینا شروع کردم، تثبیت فناوری های مرتبط با تولید جنین در شرایط آزمایشگاهی در گونه های مزرعه‌ای، حالا گاو و گوسفند و بز و امثال هم. و خب از حدود 6-7 سال پیش در کنار حالا مقالات علمی و غیره‌ای که طبعا به اصطلاح از دستاوردهای مرتبط با فعالیت‌های پژوهشی هست، به این فکر افتادیم که بتونیم به صورت عملی و کاربردی محصولی رو داشته باشیم که خب طبعا به درد جامعه بخوره. در کنار به اصطلاح تجاری سازی و تولید جنین‌های گاو از نژادهای مختلف گوشتی، دو منظوره و شیری، از حدود 1 سال پیش شروع کردیم با توجه به اصطلاح تجربه‌ای که در زمینه تولید جنین در گونه‌های مختلف نژادهای مختلف گاو داشتیم، در مورد گاومیش با توجه به اینکه به اصطلاح از نظر ماندگاری در گله مقاومت بیشتر نسبت به بیماری‌ها و هزینه خوراک کمتر نسبت به گاو و به اصطلاح خدمات دامپزشکی کمتر با توجه به مقاومتش نسبت به شرایط استرس‌زای محیطی، گفتیم خب روی گونه گاومیش و با توجه به کیفیت بالای شیرش در قیاس با گاو، علی‌رغم اینکه تولید شیرش خب طبعا کمتر از گاو هست، گفتیم همین روند رو در مورد به اصطلاح گونه گاومیش هم داشته باشیم که طبعا فعالیت ها شروع شد. الان حدود 200 و اندی جنین گاومیش به صورت منجمد در داخل تانک ازوت داریم. تو این پروسه، تو این روند، ماها با استفاده از تکنیک اووم پیکاپ یا اکسس سونوگرافی که تخمک از دام زنده قبل از اینکه حیوان به سن تولید مثلی برسه، امکان استحصال تخمک ها از تخمدان های گاو امکان پذیر هست. تخمدان ها وقتی که تخمک ها استحصال شدن در شرایط آزمایشگاهی با بهترین اسپرمی که حالا مد نظر هست بارور خواهند شد، تقریبا حدود 6 تا 7 روز کش داده میشه در شرایط آزمایشگاهی تا اصطلاحا به مرحله بلاستوسیست میرسه. در این مرحله منجمد خواهد شد جنین ها و در داخل تانک ازود نگهداری میشه. طبعا در این روند در کنار اسپرم هایی که به اصطلاح تعیین جنسیت نشده هستن، میشه از اسپرم های سکس شده یا تعیین جنسیت شده استفاده کرد، برای اینکه جنین هایی داشت با جنسیت دلخواه که طبعا خب با توجه به اینکه جنس ماده تولید شیر و غیره خواهد داشت، ارزش بیشتری خواهد داشت. به هر حال به این شکل ما جنین ها رو در این گونه حالا حیوانی به اصطلاح مرتبط با حیوانات مزرعی به صورت منجمد داریم. تعدادی رو به مرکز اصلاح نژاد دادن با توجه به درخواستشون به اصطلاح داده شده یا بهتر بگم فروخته شده از طریق پژوهشگاه و مطابقا توجه به سن آبستنی اینها که حدود 310-320 روز هست، خب از حدود بیش از یک سال پیش میشه گفت تعدادی از این جنین ها منتقل شد، انتقال داده شد به اصطلاحا مادران گیرنده یا حامل هم فاستر مادرها و خب حدود یک ماه اندی پیش اولین گوساله گاومیش حالا که اصطلاحا نامگذاری شد به اسم یاقوت به دنیا اومد و خب این روند در حالا گونه‌ای که الان داریم کار میکنیم که نژاد دورگه میشه گفتش نژاد بومی خودمون و مدیترانه ای هست، حالا قصد داریم با توجه به اینکه نژاد مدیترانه ای که خب الان ایتالیا به عنوان حالا یکی از کشورهایی که خیلی سرمایه گذاری کرده از این قضیه، هرچند بیشترین تولید شیر رو ما در هندوستان و بعد آمریکا و بعد چین و پاکستان و برزیل داریم، ولی خب ایتالیا با توجه به اینکه پنیر موزارلا تولید میکنه و نیاز به شیری داره با پروتئین و چربی بالاتر و ماده خشک بالاتر، روی این نژاد بسیار سرمایه گذاری کرده. تعدادی از گاومیش های مدیترانه ای از ایتالیا وارد شده، خودمون وارد کردیم که قصد داریم حالا به صورت خالص از این نژاد جنین هایی رو تولید کنیم با توجه به صنعتی شدن بهتر این حیوان نسبت به نژاد های بومی، چرا که وقتی سالن شیر دوشی میرن برای به اصطلاح مراحل مختلف اخذ شیر و حال یه سری فعالیت های سری به اصطلاح خلق و خوی حالا خاص دارن که خب گاومیش هایی که اصطلاح نژاد شده هستن اصطلاحاً و حالا به نوعی ما میگیم ایتالیایی یا مدیترانه ای، اینها قابلیت صنعتی شدن بیشتری دارن، تولید شیرشون به اصطلاح یه تداوم بیشتر و در طول سال حدود بیش از 2.5 تا 3 تن شیر تولید خواهند کرد، هرچند در قیاس با گاو میگم مقدارش کمتر هست اما چون قیمتی 3 برابر با شیر گاو داره در قیاس با شیر گاو و به خاطر حالا ارزش های کیفی بالاترش، عملا از یک هفته آینده استحصال تخمک از این نژاد ایتالیایی خالص شروع خواهد شد و جنین رو در کنار گاوهای بومی دورگی که داشتیم از این نژاد خاص هم خواهیم داشت.
خیلی اتفاق خوبی، حالا خیلی از سوالات من و شما پاسخ دادید، اما این اصلاح نژاد هم در حوزه گاوهای گوشتی هست هم شیرده؟
گاوهای حالا گوشتی که قضیهشون جداست، ما حالا پیشتر یه تعداد گاو حالا گوشتی که از کشور فرانسه آکیتن و به اصطلاح شاروله و لیموزین وارد کردیم، جنین های اینها هم به صورت فریز شده داریم، منجمد شده داریم اصطلاحا.
پودر خب... میشه نه؟
فکر نه 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 پودر نمیشه،
پودر نمیشه منجمده.
نه خیلی به صورت منجمد انجماد شیشه ای که خب طبعا نیاز به تجهیزات کمتری نسبت به دستگاه های فریزر، حالا ریت فریزر اصطلاحا ما میگیم داره و خب بازگشت از یعنی برگشتشون از حالات انجماد بهتر هست. با استفاده انجماد شیشه ای الان نژادهای مختلف گاو رو که گاوهای گوشتی یکی از این نژادها هستن که حالا خدمتتون سن نمونهشو گفتم و گاوهای سیمنتال که دو منظوره هستن و گاو جرزی به خاطر چربی شیر بالاترش به صورت ذخیره شده ما در تانک ازوت داریم و خب مراکزی که زیربط هستن و خواهان این به اصطلاح نژادهای گاو گوشتی و غیره هستن در خیر اونها قرار خواهیم داد. منتها در مورد گاو میش به اصطلاح با توجه به چربی که بودن دو برابر شیر گاو هست، هرچند جرزی هم به عنوان گاو شیری محسوب میشه که شیر حدود با 6% یا 7% حلوشو 6% چربی داره، اما خب گاو میش بالای 7-8% چربی داره و خب به خاطر پروتئین بالا و ماده خشک بالاتر در صنایع لبنی مرتبط خب کاربرد و ارزش خاص خودش رو داره. روی این اصل از بود اصلاح نژاد هم که فرمودید، اساسا استفاده از تکنیک اخذ سونوگرافی تخمک از دام زنده یا اونچه که ما اصطلاحا اوون پیکاپ ازش اسم میبریم در کنار تولید آزمایشگاهی جنین، با توجه به اینکه حیوان هنوز به سن تولید نسلی نرسیده، ما میتونیم در طول حالا یک فصل تولید نسلی که خب گاو میشون تولید مثل فصلی داره، هرچند در خارج از فصل هم میتونیم این کارو انجام بدیم که انجام هم دادیم، ما میتونیم حدود فرض کنید 30-40 جنین از گاو میشی که به طور معمول مثلا میتونست در طول سال یک جنین تولید کنه و طبعا یک آبستنی مرتبط، این کار با توجه به اینکه اگر ژنتیک گاو یا ژنوم گاو یا اون گاو میشه مورد نظر ژنوم خاص و برتری باشه، امکان تسریع این ژنتیک برتر در سطح گله وجود داره، بنابراین در اقتصاد دامپروری و گاوداری حالا صنعتی یا گاو میشداری صنعتی ما میتونیم از اون نمونه هایی که از شیر بالاتر و با کیفیت بیشتر دارن در یک بازه زمانی محدودتر میتونیم تعداد به اصطلاح جنین بیشتر و در سطح گله اینها به اصطلاح گسترش پیدا کنه، بنابراین در طول یک بازه زمانی حالا فرض کنید 5-6 ساله گله‌ای داریم با تولید بالاتر، شیر بالاتر و نمونه هایی که از نظر ژنتیکی نامطلوب تر هستن طبعا اجازه تکثیر بهشون داده نشده و خب این میتونه در تسریع ژنتیک برتر و اصلاح نژاد گام موثری محسوب شه.
بله قطعا هم همینطور خواهد بود. تشکر میکنم از شما آقای دکتر شیرازی، از شما تیمتون به خاطر این اتفاق بسیار خوب که هم از لحاظ کیفیت هم از لحاظ کمیت میتونه تاثیرگذار روی شیر و فرآورده های این حوزه باشه. متشکرم از شما آقای دکتر.
خیلی سپاسگزار.
بد دارید. آرزوی موفقیت دارم. سلامت باشید. خدا حافظ.
سپاسگزار.
قربان شما.
خدا
بله، یکی از موضوعاتی که باید خانواده ها بهش آگاه باشن با توجه به اینکه به هر حال به فصل سرما هم داریم نزدیک میشیم و شوفاژ و بخاری و وسایل گرمازا داره بیشتر در منازل استفاده میشه، خطرات احتمالی گاز گرفتگی هست. البته حالا تنظیم هم بگیم، وقتی میگیم گاز گرفتگی هم میتونه این گاز در قالب انرژی باشه، هم میتونه به هر حال به لحاظ گزش حیوانات مختلف باشه. البته ما الان منظورمون همین انرژی و سوخت هست که خدای نکرده به هر حال دچار این مشکلات نشیم. همونطوری که گفتم به هر حال با توجه به اینکه به فصل سرما هم داریم نزدیک میشیم، اما چگونه میشه پیشگیری کرد و چه راهکارهایی وجود داره گفتگو میکنیم با آقای مهندس قدیری، کارشناس محترم در حوزه پیشگیری از حریق و آتش سوزی. آقای مهندس سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام خدمتتون هستم.
متشکرم. آقا داره سرد میشه دیگه کم کم.
دقیقاً. بله.
خب و چیکار باید بکنیم، چه راهکارهایی رو میگید؟ چون عمدتاً مثلا ساختمون‌ها حالا اون پایین در موتورخونه روشن میکنن و شوفاژ و بخاری و اینا هم اینور روشن میشه و دیگه خیلی شاید حواسمون نباشه به هر حال مخاطرات این حوزه. بفرمایید، از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. از خدمت شما که هر ساله خب در جریان هستید که گاز مونوکسید جان تقریبا صدها نفر از هموطنان رو میگیره، آمار نشون میده که ما سالانه حدود 900 نفر قربانی داریم در حوادث ناشی از استنشاق گاز مونوکسید کربن. بیشتر این حوادث ناشی از نفت در سیستم های دودکش هست. من تاکید بکنم این موضوع رو.
بله.
که حالا دلایل مختلف دیگه هم وجود داره، ولی این چون پدیده غالب حوادث هست ما اگر به دودکش بخاری از چون موتور خونه که خوشبختانه خطر ایجاد نمی‌کنه، چون آب گرم دور می‌زنه پس مشکلی نیست. اگه چون کم که در بالکن هست میشه و رادیاتور تغذیه میکنه، اونها هم مشکلی نداره خوشبختانه.
میریم سمت این بخاری‌های گازسوز.
بله، ما با عمده حوادثمون یا ناشی از عرض خدمت شما که اجاق‌گازی که بعد موقع مثلا اوایل فصل زمستون که بخاری نصب نشده یا مثلا پیکنیکی یا چمدان چراغی رو چیز روی گاز میذارن روشن میذارن، اینها میتونه عوامل حادثه در اوایل فصل زمستون باشه. نکته بعدی واسه دودکش هاست که دودکش ها همونطور که عرض کردم بیشترین تاثیر رو در بروز حوادث چیز دارن، حوادث گاز گرفتگی دارن.
بله.
ما در حد خیلی ساده است، هیچ نیاز به تخصص خاصی هم نداره. ما دودکش رو که ما در خروجی بخاری میبینیم، این باید تا مسیر پشتبان که میرسه اصلا بدون مانع و شیرش به سمت بالا باشه. یادمون باشه هیچ موقع در هیچ مقطعی از لوله نباید شیر لوله به سمت پایین باشه.
درست.
یا حالا کج باشه شاید ایراد نشه باشه، ولی اون کج هم باید
رو به بالا
باشه، یا افقی باشه، تراز صفر باشه، یعنی افقی افقی، یا اینکه رو به بالا باشه.
بله.
ما مطمئن باشیم که در کشورهای دیگه خارج از کشورهای دیگه مثلا یه شغل وجود داره به نام چیمنی کلینر، یعنی در واقع تمیزکن دودکش، نظافت دودکش.
بله. شغلی
که این کار انجام میدن. پس ما هر سال از همون دودکش ها برای کار بعدیم استفاده می کنیم، غافل از این که ممکن در فاصله مثلا فرض کن 6 ماهه هوای گرم ممکنه مثلا خس و خاشاکی مثلا پرنده افتاده بشه تو، یا موانع فیزیکی که مثلا میتونه پارچه چی رو افتاده باشه، تعمدن سهون اون تو اتفاق افتاده باشه. پس ما باید مطمئن بشیم که این مسیر دودکش از محلی که دودکش وارد دیوار ساختمون میشه تا پشت بوم کاملا عاری از هر گونه مانع فیزیکی باشه، که راه دود بتونه مسیر خودش رو به صورت کامل به سمت بالا ادامه بده. چون همونجوری که میدونید به هر حال دود و هوای گرم سبک‌تر از هوای معمولیه
و به سمت بالا میره،
به سمت بالا حرکت.
حالا ببخشید
من نکش فقط پشت بوم ادامه بدم تمامش کنم.
بله بله.
بعد پشت بوم ما نیاز داریم 100% که ما یک حدود 1 متر 20 از پشت بوم دوده رو ببریم بالاتر. چون میخوایی از این پدیده عظم خدمت شما که عرض خدمت شما که حالا نفوذ گرد و خاک و همچه که عرض کنم روان فیزیکی به درون چیز جلوگیری کنیم، آب و چه بنام پرنده و گربه و اینها و اون کلاه که اچ از همه چیز، حال کلاه که اچ که من میگم یه کلاه های دیگه هم هست که اگه ببینیم مثلا گرد اونا خوبه، اینا مانع از خدمت شما که این
مستقیما یه چیزی بیفته اون تو.
نه، یکی مانع از سقوط اشیاء فیزیکی.
بله.
به داخل چیز هست، به داخل دودکش هست.
بله.
خیلی کمک میکنه. نکته دومش اینه که در زمانی که بعدش باد ما داریم، مثلا هوای سرد که مثلا فصل روزهایی که مثلا تو ما باد شدید داریم، اون باد مانع از سقوط هوای گرم سمت بالا میشه.
بله.
خوش فشار ایجاد میکنه اون فشار، ولی اگه کلاکش باشه اون مسئله رو حل میکنه.
درست.
پس ما کلاکش حتما یا اون کلاکش گردی که هست دو لایه هست و مانع از خدمت نفوذ باد و از اون موانع فیزیکی به داخل دودکش میشه، تا اندازه زیادی میتونه سلامت از خدمت ساکنین رو بهره برداران رو تضمین بکنه.
بله. خب من بپرسم سوالمو؟
بله بله.
یکی همین کلاهکی که گفتید اول بپرسم، یه مدل حالا اون اچ هست که عمدتا استفاده میشه، ولی یه مدل های دیگه هم هست حالتی گرد پنجره پنجری، اونم قبوله؟
بله بله، اصلا تو خارج کشور اصلا اچ ما نداریم، خیلی کم داریم. تو همین تیپ، بله، تو همین تیپ استفاده میشه.
بله.
چون اچ مشکلی که داره مثلا چون دو طرف اشغال میکنه، ممکنه کسی که زرد میشه مثلا بدنش بهش
بخوره. آره، فهم میشه.
ولی اونا مشکلی نداره، هم در استاندارد رو اقنا میکنه.
هستش. یه نکته دیگه راجع به دودکش پاکونا که اشاره کردی، چقدر این خوبه اگر اینجا بیفته فرهنگش، ولی حالا شاید ما خیلی نداشته باشیم و توجه هم نکنیم، اما اصلا از کجا بفهمیم که الان زمستون شده و میخوایم خلاصه بخاری رو روشن بکنیم؟ نمیشه یه مسیر طولانی گاهی اوقات این مسیر، میشه مثلا رفت رو پشت بون، دستی گرفت، کاغذی گرفت؟ میخوام یه روشی که بفهمیم این گاز داره رد میشه، این دود داره رد میشه.
یه بحث فیزیکیه که ما اگر بیان معمولا یه تنابی دارن اون هم که اصلا تو کشورهای خارج کشور، خب این سر این تناب یه وزنه نصب کردن که مثلا خود قطرش به طوری که خودش خود از قطر چیز کمتر
که بالا پایین شه
که حرکت کنه. بعد اون خیلی کمک میکنه که ما شما هر اتفاقی هم داشته خود تناب بده مشکلی نه تا پایین نه نه اسم لوله بکشید پایین یا مثلا لوله بفرستیم پایین. اون بهترین کاری که معمولا انجام میشه و تضمین میکنه که تو مسیر چیزی وجود نداشته باشه. ولی موقعی شما بخاری رو روشن کردید، برای اینکه مطمئن بشید سیستم داره کار خودش رو درست انجام میده، شما باید حتما دودکش لوله دودکش از پوینت بالا گرم بشه. یعنی شما موقعی میره پشتمون، اگه دست رو دودکش میزنید دودکش گرم نباشه، سرد باشه، این نشون میده که یه مشکلی وجود داره و هوا از اون مسیر گازای از اون که حاصل از احتراق از اون سمت تخلیه میشه، تو فضا منتشر میشه، فضای اتاق و کاربری منتشر میشه و به زودی میتونه منجر به حادثه بشه. شما توجه باشید که ما گاز مونوکسید کربن اگر از 50 پی پی ام بیشتر بشه، از اون خدمتتون که خطر مرگ تقریبا نزدیکه و به 2000 پی پی ام برسه، در ظرف 2 دقیقه شما این هر پی پی ام 0.1%
بله،
یعنی شما مثلا ما میگیم 1%، یعنی یک قسمت از 100%، ولی پی پی ام مخفف پارت پر میلیونه، یعنی یک قسم ذره در میلیون، قسمت بله. در میلیون، یعنی هر یک موقع ما میگیم مثلا 2000 پی پی ام در حقیقت 0.01% اگه شما نکنم 2000 در 1 در 2000 بله. میشه. از خدمت شما اینو باید دقیقاً ما اشتباه کردم 0.2%. به هر حال باید ما دقت کنیم که اگر گاز مونوکسید کربن در فضای داخل از اون که ساختمون منتشر بشه، مشکلی که داره اولین کاری که میکنه ما رو به سمت رخوت و خواب آلودگی پیش میبره. و اگر ما خواب باشیم خواب اونو عمیق‌تر میکنه.
به این شکل.
یعنی ما هیچ کنترلی بعد از بروز حادثه برای خودمون و خانواده‌مون نداریم.
درست.
ما اگر قبل از خوابیدن، اگر قبل از اینکه بخوایم استراحت کنیم، به فکر اونا بودیم، به فکر اقدام بودیم، کار کردیم، اثر بخشه. ولی فکر نکنیم اگر مثلا یه اتفاقی افتاد بوی منتشر میشه، چون گاز کاملا بیبوه و از مورد باعث از خواب آلودگی و سنگین تر شدن خواب میشه و خودش میتونه ایجاد حادثه. ولی شما بعد بعضی مواقعی هم که حال تو معمولا تو فضای کارگری اتفاق میفته، ما داشتیم حوادث کارگری که سالهای گذشته، اتاقای کارگری مثلا میان یه پیکینگ روشن میکنن قابلمه،
آره اینم یکی از سوالا بود.
بعد این گاز بین گاز مونوکسید بالاخره برو یه محصول لاینفک احتراقه.
خب
بنابراین اگه ما اینو بخوره اون ظرف آبرو روی پیکنیک میذاریم، روی اجاق گاز روی چمن هر چیز پلوپز میذاریم، اجاق گازی که مثلا پلوپز معمولا ازش نامی برن، اون گاز حاصل از احتراق جایی نمیره، تمام فضا منتشر میشه، پس اون بخار آب تأثیری نداره.
درست.
و اون ذره که اون مقدار کمی که باید میجاد مسمومیت بکنه و خطر مرگ داشته باشه، اون قوت خوش باقی میمونه.
حالا اون که خطر آتش سوزی هم داره. آقای مهندسی سوالی من دارم، شما اشاره کردید که ما اگر لوله رو مثلا بریم پشت بون دست بزنیم ببینیم گرم باشه، متوجه میشیم که این دود داره رد میشه یا این گرم
اما تحلیل داره انجام میشه.
حالا یه سوال من اینه، فرض کنید مثلا یه ساختمون 4 طبقه است، 5 طبقه است، آیا اینا لوله هاشون یکی نیست؟ یعنی مثلا طبقه اول خدای نکرده بسته شده باشه ولی طبقه دوم و سوم چون همه توی راستا
قرار دارن، این که کلا ممنوعه.
آها دنبال همین بودم، پس ممنوعه. ولی
خیلی خطرناکه. یکی از ایات باشه، یکی از وزرای دولت بود مقابلات یا رئیس مقابلات بود، من خود با خانمش دقیقاً به همین رفته از بین رفتن.
بله پس این، اما برای شومینه های گازسوز اینجوری نیست، عمدتا همه توی مسیرن، درسته؟
شومینه رو که ببینید، بله شومینه نباید توی مسیر باشه. آها. چون اگه اینجوری باشه ما عملکرد شومینه دیگران اطلاعی نداریم. آها.
همون
باید مستقل باشه، جون کسی وابسته از عملکرد کسی دیگه ای نباشه.
درست. پس اینا نکاتیه که در هنگام ساخت
این دودکش باید کاملا مستقل باشه.
و
نظر فیزیکی کاملا مستقل باشه
و به هر حال هر ساکنی در منزل باید بدونه که اون مسیر دودکش خودش، حالا چه برای شومینه چه برای حالا بخاری گازسوز، کدومه که بتونه اون رو حالا چک بکنه و توجه بهش داشته باشه. بسیار خوب. این موضوع نکته‌ای هم که گفتید که مثلا آب میذارن روی گاز اجاق و اینام که اصلا پس پیشنهاد نمیشه و منتفی،
اصلا تأثیر نداره. اصلا تأثیر نداره. و گفتم راحت‌ترین کار اینه که اول ما خودمون اینکه ببینیم این تهویه و تخلیه گاز انجام میشه نه، ما کافی راحت دوستش رو لمسش کنیم هم کنار بخاری. اگر بود میتونیم امیدوار باشیم که کار داره درست انجام میشه. برای اینکه مطمئن باشیم باید بریم طبقات بالا هم اون دودکش مربوط ما تستش کنیم. ولی این گر بود حتما از خدمت شما که تو کار درست انجام. ولی خب ما حواس زیاد داشتیم که مثلا در طول تابستون حیوانی گربه حتی کبوتری اومده اون افتاده اون تو گیر کرده، و از خدمت شما که این حتما دوستان که بخوام بخاری رو اندازه بکنن دقیقا اول زمستان حتما مطمئن بشن و یعنی حوادث دوباره تکرار.
حالا این مهندس این مال پشت بومشه، گاهی اوقات هم مثلا بخاری یهو یه حرکتی میکنه، مثلا تابستون ضربه میخوره جابجا میشه، این لوله از این ور میزنه بیرون، یعنی تو خونه، اینم باید دقت بکنیم نه؟
بله بله. ببینید از خدمت شما که ما با نصب دودکش باید از استحکام لازم برخوردار باشه و هیچ درز و شکافی در مسیر حداقل اون فضای داخل ساختمان هست وجود نداشته باشه. اگر محفظ دود وارد اون دودکش اصلی بشه داخل دیوار و مسیر تو بالون خود اتوماتیک میره بالا بر نمیگرد، اون که هم باشه خیلی خطری حداقل مثلا فرض کنید که ساکن این خونه من چیز نمی کنم، من اینکه به طبقات بالا مثلا طبقه بالا درس بده کنم، موردی که گفتم حادثه بوده همین مورد، یعنی این دودکش تو بالا که میره تو یه طبقات ممکنه درز داشته باشه که زیر رنگ مخفی شده باشه. بنابراین ما از استحکام و ما از اون که دوام این دودکش که داخل بخش از دودکش داخل اتاق هست اینو باید مطمئن بشیم و مسیر تو بالا چک کنیم که این گرمی وجود داشته باشه. خوب مثلا اولی که رو از این تست بکنیم و حداقل مثلا ماهی دو بار هم یا مثلا هفته یه بار تست کنیم که خیلی بهتره، جمعه ها کاری نمیدونم پشتون سر بزنیم برن حالا لاقل یه ماهی یه بار یا ماهی دو بار این تست رو اگه لازم انجام بدین تضمین میتونیم بکنیم که هیچ اتفاقی برای عزادنون
نمیفته. و چقدر خوبه که به هر حال از کارشناسش کمک بگیریم، گاهی اوقات خودمون دست به کار میشیم پیش مهره میکنیم، اگر واقعا آشنا نیستیم این موضوع مرگ و زندگیه و چقدر خوبه که حالا یه نفر بیاد و این رو با دقت کامل انجام بده.
بله بله، ما هر کار رو دست کارشناس و دست خبرش بسپاریم به احتمال 90 و بالا 90% اتفاقی برای اون نمیفته، گرچه اونم گارانتی نمیکنه. خودمونم باید مواظب باشیم، برای ممکن در فاصله زمانی که کارشناس میاد، ولی که بخوایم خودمون مهندسی بکنیم و خودمون کارو دقیق انجام بدیم به نظرم کار اساسی و درستی میشه.
بسیار خوب، متشکرم از شما این مهندس. این نکته باقی مونده میشنویم، اگر نه که نکات خیلی خوب بود.
بله خواهش می‌کنم از شرفندان اعتراض من بگم الان ما 8 سال توجه داشته باشید که گاز مونوکسید کربن گازی بیبو بیرنگ غیر قابل لمس و توجه و فقط موقعی ما از خدمت شما که پی میبریم که کار از کار گذشته. برای دوستان و وطنان عزیز توجه بکنن، الان فصل سرما که ناگهان هوا سرد بشه و ما لازم پناه بیاریم به یه وسیله گرمایشی که غیر استاندارد هستن، حتما از الان وسیله گرمایشیشون رو اندازی کنن، تستش بکنن که اگه هوا سرد شد با خیلی راحت روشنش کنن و بهرش رو
ببرن. خدای نکردم اگر یه وقت این حس بی حالی بمون دستات، سریع پنجره رو باز بکنیم و بخاری رو ببندیم.
بله، نجاتش هم که فرمودید رسیدن به هوای آزاد و دارای اکسیژن کافی.
بله بسیار متشکرم از شما آقای مهندس قدیری، کارشناس حوزه حریق و آتش سوزی. موفق باشید، مخلصیم، خداحافظ. ساعت 9:29 دقیقه است. میخوام یه خبر برای شما بگم، اول یه مقدمه بگم، امان از این تلفن همراه که وقتی داره شارژ باتریش تموم میشه اصلا چه حالتی با آدم دست میده، اصلا دنبال یه پریز برقیم، دنبال شارژریم و همیشه دانشمندا و محققا هم دنبال یک روشن که بتونیم از روشها و مدلهای مختلف شارژ بکنیم دستمونو. حالا یک ابتکار دانشمند ایرانی برای تبدیل گرمای بدن به الکتریسیته. مهندس محمد ملکوتی دانشمند ایرانی در دانشگاه واشنگتن دستگاه رو ابداع کرده که میتونه گرمای بدن رو به الکتریسیته تبدیل بکنه. به هر حال این دستگاه احتمال زیاد وصل میشه به بدن، اینجور که در خبرها گفتن این یک راه حل نوآورانه است در قالب فناوری های پوشیدنیه که به بدن وصل میشه، تبدیل میشه به انرژی و بعد این انرژی میتونه با یک سیم و کابل که همون کابل به حال شارژ هست وصل بشه به این دستگاه و اون رو شارژ بکنه. روش‌های دیگه هم بوده که دانشمندا دارن روش کار میکنن، یکیش اینه که همون که داری حرکت میکنی و حرکت شما بتونه موبایلتو شارژ بکنه، یا وقتی میگیریم کنار دهان و صحبت میکنیم همون دم و بازدم کمک بکنه برای اینکه یه مقدار موبایل بیشتر شارژ بشه. ولی این روش روشیه که به